السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
شهادة شهود يا رب تجمع شهداء وحضرت امام همه گذشتگان زر الحقوق پدر مادر معلمانمون الفاتحة و الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سواية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صلوات الله عليه. در آیه 16 همین سوره که الان تلاوت نشد بحث ولیجه و همراز حجت انتخاب کلماتی که قرآن میکنه اصلا لغات قرآن و نوع و سبک سخنگوی قرآن این پتانسیل رو داره که تو لایه های خیلی درونی تر هم مطرح میشه. یعنی شما ضمن اینکه ظاهر این آیه رو به همین صورت اینکه کسی غیر خدا و رسول و مؤمنین همرازی برای خودش نگیره، ضمن اینکه همین این رو میتونیم نگه داریم، سطح باطنی تری مفهوم ولیجه رو که معنی اون کسی که ولوج میکنه و میخلد در انسان میتونیم. اگر این معنا رو خلاصه غلیظ بکنیم، کسی که میخلد در انسان، وجهت به سطح باطنی تری از این معنا دست پیدا بکنیم، اون موقع مؤمنش هم این معنای خاصی میده. یعنی اون کسی که خلاصه سر سوره دای قلب انسان رو میخواد پر بکنه، همه وجود انسان رو میخواد پر بکنه، اینا خدا و رسول و مؤمنین. این همون مؤمنینی که شما مثلا در مثلا آیه همین 105 همین توبه رو بیارید، آیه رو می‌بینید که واسه این کدوم از مؤمنین هم که اینجوری هم و با قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. شما عمل بکنید خدا قطعا میبینه، رسول میبینه، مؤمنون میبینه اعمال شما را. این کدوم از مؤمنونن که میبینن؟ که در تعبیر روایت اینها رو به ائمه چیز کردن و حتی احتیاج به روایت نداره، اینها رو میشه با یک حرکت تفسیری هم به مفاهیم مؤمن تو این آیات رسید. به هر جهت که مؤمنون اینها ائمه هستند، این هم میشه. یعنی ببینید روایات ما اساسا خیلی وقتا ببینید هم میگن مؤمن یعنی امیرالمؤمنین، این که میگن مؤمن یعنی امیرالمؤمنین، نه اینکه هر لفظی که به عنوان مؤمن اومده توی قرآن یعنی امیرالمؤمنین، نه منظور نیست. منظور سطوح باطنی این حس مؤمنه، به خصوص اون موقعی که کنار خدا و رسول میان که میگن مؤمن یعنی ائمه، مؤمن یعنی ائمه، منظورش همینه. یعنی آیه رو تو سطوح باطنی تر خودش میتونید ببرید. برای همین است که روایاتی سر ولیجه ما داریم که این روایات دیگه در حد همراز نیست، در حد یه چیز دیگه است. شما مثلا بهار جلد 24 صفحه 245 برات که از امام صادق که قال عطا رجل النبی فقال بایعنی یا رسول الله، یه نفر اومد پیش پیغمبر گفتش که خواست دست بیعتی به من بده، من با بیعت میکنم. حضرت بهش گفتن فقال علا ان تقتل اباک، باشه دست بده بشن که بری بابات رو بکش. فقبل الرجل یده، این دستش میکشه میره، چه عجب پیمان زاغارتی دیگه، چه پیمانی دیگه. فما قال بایعنی یا رسول الله، خود داره میگه که بایعنی، حضرت میگن باشه حالا ان تقتل اباک. این باشه باید بری بابات رو بکشی. حالا رجل نه من اقتل ابی، باشه ازن قدش بیدم با اون میکشم. بعد از فقال رسول الله صلی الله علیه و آله الان لن تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه. حالا که اینجوری پاکار دین وایسادی، حالا تو معلومه هیچ چیزی ولوج دیگه نکرده تو منم و من حاضر. بعدش هم اینی که میگم، میگن انا لا نعمرو کن تقتل والدیک ولیکن نعمرو کن تکرمهما، من هیچ موقع باید نمیگم برو بابا تو بکش. حالا که دست دادی سر اینی که تا مرز اینی که بری بابا تو بکشی با من دست دادی، معلومه که هیچ ولیجه یه تو نداری. اون صحنه قلب تو پر از عشق به خدا و رسول و ائمه. اینی که اون ماهی تو روایات ولیجه رو زدن به ائمه، آقا این روایات تفسیری ما رو بخونید، خیلی عجیبه. اصلا کار تفسیری ائمه و استفاده های تفسیری که اهل بیت میکنن از آیات کلا متفاوت، اصلا یک فضای بازی رو جلو آدم انگار باز میکنن که اون موقع ببینید آدم احساس از اون اولش که مثلا قرآن میخونه احساس میکنه لغت ولیجه یه خورده لغت خاصیه انگار. ولیجه معنی همرازه، معنیش منطقه ولیجه معنی اون کسی رو ولوج میکنن. ولوج هم یعنی اون چیزی که یعنی داریم یولج و لیل فی النهار، یولج و نهار فی اللیل، این خورد خورد خلیدن و در داخل یه چیز دیگه رفتن، اینو بهش میگن ولوج. بله بره اونجا، بله بره و همجوری خود خود بره و پر کنه و اشغال کنه، این میگن میگم ولوج کردن، خیلی نرم نرم بره و اون صحنه رو پر کنه. حالا این که شما جز اینها ولیجه نگید، یعنی باید اینها بیان صحنه دل شما رو پر بکنن اونقدی که شما دیگه کسی نباشه، حتی محبوبی بالاتر از پیغمبر و اونها برای شما وجود نداشته باشه، هیچ محوری وجود نداشته باشه. برای همین است که بعضی میگن درست سر این باد پیمان باشه، ولی من هیچ مانم هاتوری بابا تو بکشم، من میخوام اکرامشون بکنید تو، ولی تو حالا اینجوری شدی که دیگه هیچ ولیجه ای دیگه نداری. حلوه هم بله، از این سنخ امتحان هایی چیه در حقیقت ببینید تو اراده های تکوینی و تشریعی الهی تفاوتی وجود داره. این اومده تو روایات بحث مشیت ما، بحث های اختیار ما، اینا وقتی به این مضمون اومده که خدا گاهی اوقات یه چیزی میگه نمیخواد، واقعا نمیخواد و میگه. خدا ببینید چیکار اون جلسه پیش دو تا چیزا بود که اصلا هیچ اراده تکوینی برای این تعلق نگرفته بود که این دو فعل انجام بشه، فقط آزمون ایمان یه عده بود. یعنی اصلا اون محتوا نمیدونم این روایات رو دیدید تو بحث تفاوت اراده های تشریع و تکوینی الهی تو بحث چیز حالا بایسی اونو که گفتید من اقلا یه دومه شده تو خوبه واقعا اینا هست کامپیوتر کافی جلده ای صفحه 50 و تو همون اصول کافیه. خدا میگن امر الله ولم یشأ، خدا باید خود امر کنه نمیخواد، و شاء ولم یأمر، بعد وقتا میخواد امر کنه. امر ابلیس ان یسجد لآدم، خدا امر کرد ابلیسو و اینکه سجده بکنه به آدم، و شاء الله یسجد، میخواد که نکنه. نه از اون چیزا سا از اون ریشه ها حرف میزنم، ولا شاهل از سجد خیلی میخواست که خب میکرد که و نه ها آدم هم اکل شجرته و شاه آدم رو نه کردی که این شجره رو مرتکب نشه، ولی میخواست و شاه هم یک کنم اینها ولو لم یشه لم یک کن، این نمیخواست که نمیخوردی. بله؟ نه خدا نه خدا ام نه کرده بود آدم از اکل شجر درسته؟ و شاه انگه کلا منها میخواست که بخواد. همین بحث تشریح تیراده های تشریح تکوینی الهی اینا که همین از که یک بحثی اینا تقدیر رو رقم میزنه تو زندگی آدم. خدا ببینید شما، خدا میخواد از شما و اصلا میدونید که دونستن این تکوینیات واقعا پدر آدم رو در میاره و خوبه که آدم نمیدونه. یعنی اراده های تکوینی الهی رو برای همینه. ببینید مثلا تو این روایت رو شنیدید هم بزنید در اسرار بگید بقوله یه با ماهای همجد میگفت یه اسرار رو بعد از آقای فاطمی میگم یه میگه اسرار رو از آن من نمیدونم خودشون میدونه یا نمیدونم یه اسرار. ببینید مثلا شما ببینید روایت داریم که بحث میگن شگوت می صورت هود، سوره هود منو پیر کرد، پیغام میگن این سوره هود منو پیر کرد، این باب اون فستقم کما امرت، یعنی استقامت. اون بعضی ها تفسیر کردن به خاطر اون و من تا و معکه که خاطر اون کسایی که با تو توبه کردن، اصلا اون تو روایت نیست، داره روایتی داره که فستقم کما امرت، همین این فستقم کما امرت استقامت بکن همونجور که امر شدی. خب این پیغمبر رو پیر بکنه. میدونی چرا؟ به خاطر این که پیغمبر میدونه این در ناسیه این نوشتن کفر و الهاد، این تکوین اینه، این تکوین اینه، تقدیر اینه. از این طرف همین باید شروع کنه به پیغمبر شروع بکنه به نهی بکنه امر بکنه فلان. مثلا شما ببینید الان ما مگه این معنا رو توی مجموعه روایی خودمون، مجموعه دینی خودمون این معنا رو نداریم که خدا یه عده رو بخواد فقیر نگه داره. اصلا خدا تقدیرش بر اینه که یک عده رو فقیر نگه داره، چون که اینا ایمانشون با فقر سلامت میمونه. برای که ولو اغنیته لافسده ذلک، اگه اینو من غنی بکنم این دینش از بین میره. این باید، این آدم باید فقیر بمونه. بعدش در انتهای روایت هم در روایت قشنگی هم هست، حالا تصحیح روایت تو روایت میشه، روایت قشنگی هست که میگه که انی ادبر عبادی به علمی به قلوبهم، من خودم بنده ها بلدم تدبیر کنم، چون که آشنایی به قلبشون دارم خودم بلدم تدبیرشون کنم خودم. حالا شما حسابشو بکنید که اگه شما بدونید امر تکوینی الهی رو که این بابا قرار فقیر باشه، اون موقع تشریعاً هم وظیفه دارید به این کمک بکنید. تشریعاً که ما وظیفه داریم به فقیر کمک بکنید، شما فقط اطلاع از تکوین الهی داشته باشید و تقدیر الهی که این باید فقیر بمونه. یعنی شما هر چند هم پول بدید به این میسوزه، سوخت و سوز میشه، این پول خرج این نمیشه. حالا شما ببینید چقدر به آدم فشار میاد، آدم بخواد میدونه امر تکوینی الهی چجوری با امر تشریعی میخواد یه کار دیگه بکنه. هر زمان میرسید که چجوری هست که اینجوری نیست که عالم دست ساز، اون چیزی که انجام میشود امرای تکوینی الهی، اون امری که تخلف ناپذیر امر تکوینی خداست. خدا بر اساس تقدیرات و امرای تکوینی خودش دنیا رو میچرخونه، نه بر اساس امر تشریعی. این امرای تشریعی برای این است که سری ما امتحان شیم تو این وسط ها. منا هیچ منافاتی با اختیار نداره، ولی به معنای تفویض نیست، به این معنی نیست که سلام کنید دنیا رو اینجوری تصور نکنید که من میتونستم به این پول بدم، دادم به این پول دادم، اینم شانسی پولاش هی میسوزه. نه بابا این نیست. چه شانسی در عالم وجود داره؟ هیچ شانسی در عالم وجود نداره. این بر اساس امر تکوینی الهی، این اینطور است که باید فقیر بمونه، شانسی هم نیست. اما هست که بسیاری از چیزهای ما ببینید بعضی وقتا خدا داره که یه ما امر به افساد میکنیم با امر تکوینی. اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها، امر به فسق میکنیم خودمون، یعنی یه کاری میکنیم طرف رو به فسق میندازیم، خودمون یه کاری میکنیم طرف رو به فسق میندازیم. این تفاوت هایی که تو اوامر تشریعی الهی معلومه چیه، پیغمبر مبلغ اوامر تشریعی الهیه، ولی امر تکوینی این عالم و مقدرات این عالم بر اساس حساب کتابی داره حرکت میکنه، منافاتی هم با اختیار نداره، بر اساس حساب کتابی داره چیز میکنه، منافاتی و اختیار نداره، ولی اختیار تمام سهم رو نداره توش. فکر کنید تمام مقدرات عالم بر اساس اختیار من داره حرکت میکنه.
کسی که قرار ملحد و کافر باشه ارادش هیچ نقصی توی هدایتش نداره.
چرا؟ ببینید اینی که میگن تو ناسیه طرف نوشتن و در اون لوح محفوظ طرف نوشتن و در تقدیرش نوشتن، همین روایاتی که بعضی فکر میکنن اون روایات اشتباه، ولی اتفاقا روایات درست ماست که از سعید سعیدون فی بطن اومه و شقی شقیون فی بطن اومه، درسته؟ یعنی کسی که سعیده از شیشه مامانش سعیده. این ببینید این هیچ منافاتی و اختیار نداره. میتونید ده بار به خودتون بگید که هیچ منافاتی با اختیار نداره، هیچ منافاتی من تا الان باورتون میشه. خب این قاعدش اینه. ببینید این در شکم مادرش، این در شکم مادر که میگن، نه که حالا در شکم مادر، اصلا قبل از این حرفا، در عوالم بالاتر. این در اون اقتضاعات او نوشتن که این آدم گمراه می شود، باید پیام الهی بهش برسد و قبول نکند تا گمراه بشود. ما پیاده میشه تو اینجا، پیام الهی پیغمبر میاد بهش میگه قبول نمیکنه، گمراه میشه. یعنی خود این اختیار و اراده او جزء پارامترهایی که تو خود در حقیقت اقتضاعات اعیان ثابته این بابا در عوالم بالا گذاشتن. یعنی خود اختیار یکی همون مجاریه که برای این گذاشتن که این باید این چنین بشود تا این چنان تصمیم بگیرن تا بشود شرعی. زهیر باید در حقیقت از اون شرعی که درش گرفتار شده بیاد بیرون، متوجه پیام امیرالمومنین به گوش او برسد، پیام امام حسین به گوش او برسد، اون این انتخاب رو بکند. چیکار میکنن ائمه؟ میان همه اون دقیقا پیام رسانی ها رو میکنن. شاید
این هست که به اسم حقوق
بشر
میان آدم میکشن، شما به اسم اختیار رو میگید
چی کار میکنن؟
بله اسم اختیار
میگید. ببینید شما تصور کنید اختیار اگه تفویضه اون اشتباهه. یعنی ما اینجوری کار محوله به خودتونه، این اینجوری نیست. اختیار یعنی که شما واقعا شاء ان یفعل، شما میخواید انجام بدید، شاء الله یفعل، میخواید انجام نمیدید. همین این در حقیقت این پذیرفته است که شما، ولی آنچه که محقق میشه آخرش همون اراده های تکوینی الهی. اینو بعد یه موقع من تمام آیاتشو بیارم برای تو تا این تفکیک انجام بشه. و ببینید گاهی اوقات هست که اصلا یه برداشت تربیتی هم بذارید براتون بکنم از اسرار، بذارید از اسرار یه برخورد سلام میکنم از بحث تربیتی هم بهتون بگم. ببینید چجوری هست که خدا اراده های تکوینی میکنه حتی به گناه، بر گناه شخص. ببینید یکی شروع میکنه به سلام علیکم، شما قم نرفتی؟ قم نرفتی؟ قم نرفتی؟ رفتی برگشتی؟ بسیار رفتی میکنم یا طلبه های مشکاتی ما
بله تفکیک
کرده بود اراده و خواست بود. چی؟
به
وقتی
که
اول خوبید
اراده و خواست بود
و رسم تفکیک کرده بود.
با کی
مطرح کرده؟ همون با کی مطرح کرده؟ با عبدالله بن سلام. آخر از چیه؟ مطرح از روات خوبم هست، من فهمیده یه. ببینید چجوریه که اراده های تکمینی حق ممکنه بر گناه، حتی گناه شما تعلق بگیره از روی رحمت. اینا رو ببینید از این چیزات که اگه بخواید اشتباه بفهمید و اشتباه برداشت بکنه ازش بیچارتون میکنه. ببینید یه نفر تا مرزهای گناه میره بارها و گناه نمیکنه. خب تا مرزهای گناه میره گناه نمیکنه، حالا گیرش نمیاد گناه بکنه، یا یه جوری میشه گناه نمیکنه هرجاست، ولی تا مرزهاش میره. این آدمی که تا مرزهای گناه میره و گناه نمیکنه، این آدم کدورتهای گناه باهاش هست. این کدورتهای گناه با این آدم هست. وقتی کدورت های این گناه با این هست، ولی خب چون که گناه رو نکرده ولی تمام مقدمات گناه انجام میده، ولی گناه رو انجام نمیده، این خیلی وقتا خرسند نسبت به این که من گناه انجام نمیدم و گناه انجام ندادم. خب دستور این است که شما این گناه انجام ندید، ولی و تا مدت ها میزنه رو دست شما که این گناه انجام نگیره، تو اون لبه ها نگره بگرم داشت. ولی این کدورت که از یک نصابی میاد که خارج بشه، در حقیقت خدا او رو به گناه میندازه، یعنی کار میکنه گناه کنه تا این بیاد تو گناه که فهم گناه کرده با اراده تکوینی حق، تا بفهم گناه کردی. بعد که گناه رو مرتکب میشه، دقیقا چنان توبه ای میکنه که از لبه ها فاصله میگیره، میره اون وسط بالوهای میسه، از لبه ها فاصله میگیره و میره اون وسط بالوهای میسه. این اراده تکوینی حق بر گناه، این هیچ ارتباطی به تشریع هم نداره. یعنی میگم اینها رو نباید خلق کرد، به هم دیگه ارتباطی به تشریع نداره. من به جهت تشریع نباید گناه بکنم، ولی خدا گاهی اوقات هست که طرف خودشو به گناه میندازه. فرض میکنید که یه نفری، یه بچه مذهبی مؤمنی، حالا تو این روزهایی که دیگه روزهای کوتاه شبهای بلند، این به جای اینکه مثلا نماز صبحشو اول وقت بخونه یا حتی نماز شبم بخونه، اینها این میذاره نماز صبحشو لب طلایی مثلا نماز صبح بخونه، بعدش که بولم میشه لب طلایی نواسو میخونه، خوشحالم که من نواسو هم دارم خوندم دیگه، نواسو هم قضا نشد. این رو اون موقع چند دور که اینجوری میشه میگیرن میخوابوننش که نواسوش قضا بشه، نواسوش که قضا شد این صبح وقتی بلند شد در بگرد چنان به خودش میگه که تو هم شدی مؤمن، تو هم شدی مذهبی، این هم شد کار، این چی فلان، فرداش بولم چه نماز شب بخونه. خب این در حقیقت این مال همون خاصیت امر تکوینی الهی حتی بر گناه هست. حتی کسی حق نداره به این تکوینیت فکر کنه، اینا اسراره. من جدی عرض میکنم اینا جز مباحث سر القدریه که تو خود روایات هم گایات مطرح شده، که گاهی اوقات گذرا زبان رسمی شریعت این حرفا نیست. زبان رسمی شریعت همین است که آقا گناه حق نداری بکن، گناه کردی و توبه کن. این زبان رسمی، این نمودار رسمی داستان. برای ما به حجت همین ها هم هست و باید به همین ها فکر بکنیم. حالا به حجت، حالا بحث راجبه امر تکوین و تشریع الهی، تفاوت عوامل تکوینی و تشریع الهی، و البته یکی از بحث پیچیده‌ای که توی این مسئله داره کلن بحث اختیار، بحثی که اینقدر امیرالمومنین میگن این که خلاصه بحر عمیق لا تلج، یه بحر عمیقیه، نرو توش نپر توش. این بحث بحثیه که اگه کسی به تقدیرات عالم فکر بکنه، به چی فکر بکنه، به اون فکر بکنه، ببینید که بحث جبر و اختیاری که پیچیده ترین بحثاییه که گاهی اوقات آدم هایی که فکر میکنن حل کردن این بحث برای خودشون، دقیقا معنی که هیچی نفهمیدن. یعنی یه جوری برای خودش حل کرده که تمام اراده های خدا رو زائل کرده، بعد حل کرده که خدا همه کاره عالم هم مثلا هر کاری دلم میخواد میبانه، مثلا اینجوری اینجوریش رو حل کرده. یعنی از شر جبر به تفویض بعضی میفتن، از شر تفویض بعضی به جبر میفتن. این امر بین الامرینش پیدا کردن اون وسطش خیلی کار پیچیده‌ایه که هم من واقعا بدونه که یه لوح محفوظی هست، مطلب نوشته شده‌ای هست، از قبل اینکه شما عمل بکنید نوشتن اینا رو، جز حقایق بی برو برگردی که به انده او ام الکتاب، اون ام الکتاب در نزد اوه و اینا نوشته شده. تمام حرکات شما هیچ رتب و یابسی نیست الا اون که تو اون فی کتاب مبین هست. و حتی شما مثلا چنان اینجوری هم که میکنی، این هم فی کتاب مبین هست، همه حرکات شما فی کتاب مبین هست و داره پیاده میشه اینجا. هم این رو باور بکنه و همینی که در حقیقت اینجا شما طرف مختاره، نه اینکه مثل صورت عروسک خیمه شب بازی ما تصور کنه یه از اون بالا دارن اینجوری این چی میکنه دست پاش اینجا حرکت میکنه، حال خودش هم بیچاره فکر میکنه مثلا داره بر اساس اراده و اختیار خودش حرکت میکنه، اینجوری هم نشه. این است که واقعا این صراط مستقیمی است که ادق قون الشع و عدون السیف، از مو باریکتر از شمشیر تیزتره که کسی بتونه این بحث رو در بیاره. که خلاصه بحث پیچیده ایست، حالا ما یه جایی اینو بحث کردیم، مفصل هم بحث کردیم، ولی شهرمنده اونجا رو نمیتونه بگم، شما گوش کنیم.
امر تکوین خودتون فعل بداهی نیست، مثل مثلا قوانین چیزی میدونه، مثلا مثل قانون نیوتن میدونه، مثلا میگن که از لبه پشت رو پاتون و نزو ولی گذاشتی دیگه میری پایین،
یعنی ضابطه هست، ضابطه های چیزی
سیستم خدا میشه، یعنی گفتن این کار نکن، بعد این کار کردی یه سری اثرات وضعی داره که حالا خبر ندید تو عالم.
من قبول دارم، یعنی شما میگید امر تشریعی ما میتونیم گوش بکنیم یا گوش نکنیم.
آره، یعنی اون تأثیرات اثر وضعی اون کار تشریعی که گوش کردیم یا نکردیم،
من اینو قبول دارم. اون تا این
مصرفی‌ها و مثلا اینکه اهل از یک برمی‌داریم
همین بالاخره همین اینو بگو، همین امر نامطرفی‌ها یعنی چی؟ یعنی امر تشریعی میکنیم
اینجا نکردیم، ولی قبلش مثلا گفتیم که این کار رو نکنیم، این کار رو نکنیم، مثلا بعدا این اثر وضعی هم
بوده. خیلی خوب، یعنی وقتی که به هر جهت گوش نکرد میره تو، به قول شما میره تو دستگاه معادلات خدا، که تو اون دستگاه معادلات خدا، خدا امر به فسخ میکنه او را، امر تکوینی، به امر تکوینی هم تخلف ناپذیره، او فسق میکنه دیگه،
مثلا اون قانون جاذبه زمین دیگه، یعنی گفتن که نیاد این برای
البته اینجوری نیست که، ببینید شما در اون جایی که دارید میگید یه جوری میگید که تا یه قسمتیش اون جاذبه انگار عمل نمیکنه، از یه قسمتیش به بعد دارید نشون میدید که جاذبه عمل میکنه. نه، کل عالم
مقاومت،
خیلی خوب باش اینجوری قبوله، ببینید کل عالم بر اساس امر تشریع حرکت نمیکنه، که هر اتفاقی که میفته، خب اگه ببینید علما مثلا بزرگان اینا به نام امرای بیواسطه و امرای باواسطه توضیح میدن، امر بیواسطه حق است که آخرش اتفاق میفته، یعنی اراده الهی است که آخرش اتفاق میفته، و از شما از اتفاق افتادنش میفهمید که اراده الهی چی بود. البته میتونید برعکسش هم برید، یعنی هم به صورت برهان عینی بیارید، یعنی از اینکه اتفاق میفته بفهمید چه خبر بود در اراده الهی، میتونید هم لمی بیاید اگه ورزشو داشتیم، خب یعنی اول اون اراده الهی ببینی بعد بفهمی که چه اتفاق میفته تو این پایین، خب یعنی اول اونو بفهمی، اون اراده الهی رو بفهمی، بعد بفهمی چه اتفاق این پایین میفته. فقط اینا مخالف جبر نیست، به قسم حضرت عباس مخالف اختیار نیست، مخالف اختیار، ولی آنچه که واقع می شود امر تکوینی خداست. بعد این حرفی نیست، ما عوامل تشریع الهی میتونیم گوش بدیم، میتونیم گوش ندیم، وارد ضابطه های الهی میشیم، همه اینها، ولی امر تکوینی خدا گاهی اوقات به خود گناه تعلق میگیره، به خود بد بودن شخص تعلق میگیره، برای همین یزید بد شده، برای همین است که یزید بد شده. و یا نه، شما از این فقط سوء استفاده نکنید، بگید که خاص یزید اختیار نداشته، نه، یزید بد شده به اراده تکوینی الهی اختیارم داشته، اراده یعنی جزء پارامترهایی که اون اراده تکوینی توش وجود داره، خود همین اراده، یعنی شاعه خدا. از ببینید اینو دیگه بگم، این بحث رو رهاش بکنیم. ببینید الان وقتی که یک قرصی شفا میده، شما این کیه واقعا داره شفا میده؟ تو اعتقاد توحیدی شما قرص شفا میده؟ خدا شفا میده. خب اگر خدا شفا میده، خدا در حقیقت مجرای فیضش و کانال فیض شفاش از توی این قرصه در حقیقت داره رد میشه، و با طبیعت قرصی و با طبیعت این گیاها در حقیقت این عمل داره انجام میشه، درسته؟ یعنی از این طبیعت کمک گرفته شده و به این طبیعت داره عمل میکنه، منتها دقیقا فیض الهی، مثل اینکه شما یه لوله فرض بکنید فیض الهی داره میره تو این لوله، منتها ته این لوله شفاست، ته اون لوله یه چیز دیگه است، تمام خواص آدم، یعنی از مسیر طبیعت این شی در عمل میشه. حالا خدا اون اراده‌ای که میکنه و اون کاری که میکنه که دقیقا ما در صورت ظاهرش انجام میدیم اون کار رو، اراده الهی از مسیر طبیعت ما حرکت میکنه که طبیعت ما یک شیء مختاره، که طبیعت ما یک شیء مختاره. چطور از مسیر اون قرص رد میشد که طبیعت اون یه چیز خاصی بود؟ فیض الهی هم به دست ما که صادر میشه، این فیض میگه ما بدن تو گوش یه یتیم، این فعل که فعل الله از مسیر طبیعت این آدم عبور میکنه که این طبیعت یه طبیعت مختاره. یعنی در حقیقت رنگ خود این طبیعت شیء رو میگیره، اونجا میشه تبدیل شفا میشه، اینجا تبدیل به یک فعل اختیاری میشه، یک ظلم اختیاری. در حقیقت این طبیعت اینجوری در حقیقت عمل میکنه. این دیگه حالا یه توضیح چیز، نمیدونم این توضیح رو چند متوجه شدین، یعنی حالا هی آدم بحث جبرخته جوری که هی داره قلط بخوره داره توش. حالا مثل دیگه آیان در تتمش بخونیم انشاءالله پیدا بکنم. که اعراف آیه 28 ببینید، این چیزیه که معمولا از کفار از همون موقع سر این قضیه، سر بحث این بحث مطرح بوده و این خلط ها مطرح می شده. اذا فعلوا فاحشه، وقتی که یه فاحشه انجام دادن، قالوا وجدنا علیها آباءنا، ما آبامون رو برش اینجوری یافتیم. این حالا بذار کنار این بحث دقیقا همون سنت گرایی، و الله امرنا بها، و خدای امر اینجوری کرده، و خدای امر اینجوری کرده. اینا دارن درست میگن ها، تو ببینید خدا بحث علمی با کسی نمیکنه، بحث هدایتی میکنه. اگه امر تکوینی بگیرید اینا دارن درست میگن، الله امرنا با اونتا، اینا نتیجه بدی میخوان از داستان بگیرن، خدا جلوشون میگیره. قل ان الله لا یامر بالفحشاء، خدا امر فحشایی شما نمیکنه. یعنی میره اون بخش تشریعیش، میگه تو میخوای نتیجه بگیری که فلان بی خود میکنی، خدا هیچ موقع امر به فحشا نمیکنه. اتقون علی الله ما لا تعلمون، هیچی داری دارید میگید که نمیدونید نمیفهمید، کلامو میفهمید. اتقون علی الله ما لا تعلمون، قل امر ربی بالقسط. خدا در حقیقت پروردگار من فقط به قسط در حقیقت امر میکنه. باز این رو بیاری، سوره انعام روی 148 سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آبانا ولا حرمنا من شيء. اگه خدا نمیخواست ما بله، اگه خدا نمیخواست مشرکین میان، اگه خدا نمیخواست ما مشرک نمیشدیم، آبای ما مشرک نمیشدن، ولا حرمنا من شيء، هیچ چیز تحریم نمیکنیم، هی تحریم کنیم خدا میخواد ما تحریم کنه. کذالکه کذال لذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجون لنا. اینجوری تکذیب کردن تا اینکه حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجون لنا، یه علم داری که میخواید این علمو بر ما اظهار بکنید. ان تتبعون الا الظن وان انتم لا تخرسون، شما دنبال گمان و خرس و تخمین و حدس و اینا رفتید. این دارن این چیزای تکوینی رو میگن اون موقع. حالا تو همین سوره مبارکه انعامه، حالا باید پیداش بکنم که خدا خودش ما دقیقا همین رو میگه تو سوره مبارکه انعام یه جا دقیقا همینایی که اینها میگن. خود خدا میگه همینا. بله 107شه. آمین. یه جا مفصل تر از اینم هست. یعنی تو آیه 107 حالا اینجا میشه همون حرفی که اونا میزنن و خدا خلاص پیاده روی میکنه روشون، خود خدا خودش هم میزنه، میگه ولو شاء الله ما اشرکوا، اگه خدا میخواست نمشک نمیشده. اون داره میزنه، میخواد نتیجه چی ازش بگیره. خدا داره اون این بحث علمی رو طرح میکنه، فلان شاء الله ما اشرکوا، اگر خدا میخواست اینا مشرک نمیشدن، و خدا هم نمیخواد خدا اینا مشرک بمونن به اراده تکوینی. حالا دیگه باید آیه از این سر اینی چیزتر دقیقا این همونو بیان میکنه به طرف خدا. حالا اینجوری من یادم حالا یه اشتباه کرده باشم. خلاصه حالا برگیریم به اصل بحث. با اون که اصل بحث اون که اون ولیجه رو داشتیم، یه معنا خاصی از معنای ولیجه رو خدمت دوستان عرض می‌کردیم و در انتهاش هم این روایت خوب است که بخونیم این روایت رو که چجوری ائمه و چیز تمام هویت شخص رو پر کنند. از همین جاست که عملا زمین آماده میشه برای آیات که قول انکان ها با کن از با شما ابنا کن عشیرت و اموالان طرف تو موهای سوی توبه، از همین جا آماده میشه. روایت میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیه من نفسه، کسی مؤمن نمیشه مگر اینکه من احب باشم براش، از همه بیشتر من رو دوست داشته باشه. اینا دیگه این تلقی به وجود نمیاد دیگه در مورد پیامبران که مثلا من از همه بیشتر دوست دارم، مثلا مثل حالتی که کی بیشتر دوست داری مثلا اینه. نه یعنی واقعا کسی پیغمبر و دین و این چیزا رو این باید محبوب اصلیش باشه.
از همه حتی از خودش فارغ شده باشه، از خودش فارغ شده باشه، دین رو و پیغمبر رو و این چیزا رو باید از همه اهل و عیالش و فلان و یکون و اطرتی احب علیه من اطرتهی، اطرت پیغمبر از اطرت خودش باید بیشتر دوست داشته باشه، و یکون اهلی احب علیه من اهلی، و یکون ذاتی احب علیه من ذاتهی، جان من رو از جان خودش، روح من رو اطرت من رو از اطرت خودش باید بیشتر بگه. این عبد میشه عبد مؤمن، حتی این کمال ایمانه، این میشه چیز. اینی که تو خود همین سوره توبه شما دیدید میگه ولا یرغبو به انفسم عن نفسهی، نکنه پیغمبر رو تو جنگ ها بذاری پیغمبر، مثل این که میگه رهبر خط شکن، میدونی این چه حرف بدیه؟ یعنی ما چه بیورزیم که رهبر خط شکنه؟ یعنی ببین ما چه بیورزایی هستیم؟ ما توقع داری رهبر خط رو بشکنه؟ رهبر که نباید خط بشکنه که، شما رهبر نباید بکنی سنگر که پشت نبر بایسی که. اصلا دستور دینی بوده راجع پیامبر، دستور بوده که پیامبر اصلا باید حلقه بزنن دور پیغمبر که هر تیری میاد اول بخور به ملت، نه که بخور به پیامبر. پیامبر اشجه، از پیامبر واقعا اشجه از همه عالمه، حتی روایت خود امیرالمومنین نشون میده که اشجه خود امیرالمومنینه، یعنی تو نهج البلاغه، یعنی که برای اون موقعی که این نائره جنگ خیلی داغ میشد، تنور جنگ داغ میشد، تن لذنا به رسول الله، اتقینا به رسول الله، ما خودم پناهنده میشدیم به رسول خدا. یعنی اینقدر این روح شجاع و آرام پیغمبر آرام میکرد همه رو، مثل بلا تشبیه حضرت امام که این چیزایی که کم میآوردن این رزمنده و فرمانده های سپاه اینا تو چیه میرفتن پیش امام یه گزارش میدادن فقط برای این که چیز بشن، پیغمبر یه لبخند، امام یه لبخندی به اینها بزنه و اینها یه خورده آروم بشن، اینها برگردن جبهه ها. اینجا اینا خوشون اشجعه از همه این ملت هن، منطقه هم مرتب سی حق نداره اونا رو بذاره جل و خوش بایست عقب، اونا رو کن سنگر، باید خودش بشه سنگر، اینا برن تو سنگر، هر تیر اومد نه این که هی از رهبر هزینه بکنه کسی بذاری که بخور به این اول، باید بذاره بخور به خودش اول. شما اگر عاشقی، عاشق که نمیاد این طرف بذاره تو خط اول که اونو، لذا این رهبر خط شکن یعنی چی؟ خیلی تعبیر بدیه، یعنی تو چرا بیورزه پس تی رهبر باید خط بهش کنه، اول اون بره رومین بعد جاده رو صاحب کنی تو بری. نه طور رومین، طور رومین تو فدا بشی اتفاق نمیفته، هیچ اتفاق نمیفته، نظر رهبر فدا بشه. این مثلا اینی که تو چی داره، تو آیات داره ولا یرغبو به انفسهم عن نفسهی، ببینید آیه شد تو چی؟ تو خود که حالا آیات فاصله همون با این آیات زیاده، آیه 120 توبه است، ما کان لأهل المدینه و من حولهم من العرب ان یتخلفوا عن رسول الله، اصلا حق ندارن اینا اولا تخلف کنن، من حولهم من العرب بادیه نشینه که تخلف از امر پیامبر، ولا یرغبوا به انفسهم عن نفسهی، نمیتونن رغبت بکنن به خودشون از چیز، یعنی اول هوای خودشون داشته باشن بعد هوای پیغمبر رو، اینجور نمیشه چی باشن که موقعی که تنور جنگ داغ شد همه برن یه گوشه بخلند برای اینکه حالا ببینن رهبر چی کار میکنه یا پیغمبر چی کار میکنه. این جزء شؤون خاص پیغمبر نیستا، اینا با عنایت دارن راجع به رهبر به کار میبرن، راجع به ولایت به کار میبرن، چون که بعضی چیزا شؤون خاص خود پیغمبر، این جزء شؤون خاص پیغمبر نیست، یعنی یه دستور عام میده برای اینکه شما رابطه با رهبر درست بکنی، شما نکنه رغبت بکنی به خودت تو این وسط، برای اینکه خودت سالم بمونی، آبرو خودتو بی آبرو بمونی که رهبر آبروش حفظ بشه. از آبرو خود خرج میکنه، از تمام داره، این میشه رغبت بشی. و این آدم میشه مؤمن واقعی. مؤمن واقعی کسیست که پیغمبر رو از خودش بیشتر دوست داره و اصلا ریشه همین مودت هاست که اصلا ببینید جریان ولایت و جریان چرا از جریان مودت شروع میشه؟ به خاطر همین، اگه کسی مودتش رو بتونی درست بکنی، رفته رفته بحث ولایت پذیری او رو میتونی درستش کنی. و اگر مودت رو نتونی درست بکنی، میبینی که او اولیایی از جنس‌های دیگری هم برای خودش تدارک می‌بینه. لذا جریان مودت و دوست داشتن و اینی که او رو بیشتر از خودش آدم دوست داشته باشه، این یمکه. شما اینا واقعا قابل مقایسه نیست با محبت حتی مادر و اینا. یه چیزی که در سایه دین فقط حاصل میشه. مادرم اینجوری نیست که فکر کنید بچه‌ش بیشتر از خودش دوست داره. اصلا اینجوری نیست. این نمای شمای ظاهریش اینجوریه. و چقدر توی اخبار و فلان اینا هست که تو همین آتش سوزی ها و فلان اینا دقیقا مادر بچهش میندازه تو آتش خوش دره. اینجوری نیست. یعنی تو همیشه هم نمیگه زلزله عظیم بیاد میشه یه اما تزهل و کل و مرزهت اما عرضهت، هم مرزهی اما عرضهت ول میکنه میره. یعنی آدم اینجوری نیست که کسی رو بیشتر خوش دوست داشته باشه. ولی محبت مکتبی، محبت مکتبی باید به اونجا برسه واقعا خودش رو دیگه نبینه این وسط. یعنی برسه به اونجا که واقعا خودش به مصالح خودش بشینه، فقط دین رو ببینه و لیس الا همچنین مثل رزمنده اسلام هرچی باد آباد میشه. این آدم بیهوش، البته بیهوش نه، بالاتر مدهوش. خب ببینید این کسایی که زیر این تیغه عمل جراحی اینا رو ببینید اربن اربا میکنن دیگه. آخه خب چون بیهوشه اصلا واقعا چیزی نیست، چیزیش نیست. خب اون چون که بیهوشش کردن، سرش کردن، این زیر تیغه جراح این واقعا تیکه تیکش میکنن اینا. به خود این عملای بایپس ما مادرم میکرد این میشنیم خوف کرده بودیم. اینا کلن آدم رو میبرن روچال. یعنی یه دور آدم رو میبرن روچال، رگ و اینجا هم میدن اونو باها میکنن، اینو میزنن قلب میزنن بیرون. خب این مریض این زیر آدم هیچ خیالیش نیست. چرا؟ چون که بیهوشه. اون کسی هم که مدهوش دینه اون هم همینجوریه. شما اربن ارباش بکن خیالیش نیست، به این چیزا توجه نمیکنه. او فقط خود همین دین رو داره نگاه میکنه و پیغمبر و عوامر رو نگاه میکنه، نه خودش رو نگاه میکنه، نه مصالح خودش رو نگاه میکنه، نه چیزی نگاه. اون کسی که هم خودش رو داره نگاه میکنه، مصالح خودش رو نگاه میکنه، اینا رو هم نگاه میکنه، دین هم نگاه میکنه، هنوز مشرکه. هنوز همون شرکای خفی توش هست. اون رزمنده‌ای که میبینید هیچی رو توجه نمیکنه، اون موحده، کاری به هیچی نداره. اون مثل همین بلال میشون فهم یه احد احد مثل کاری به این چیزا نداره. بلال یه احد سلام احد اون. یعنی بلال همین جوی شده بود دیگه، اصلا هی بود احد احد. این احد احد گویان این مال اینی که دین براش انقدر قوی شده، مسلط پیامبر براش قوی شده، این شده موحد. این آدم موحد ما میگه احد احد. یه کاری به آبرو خودش رو دادن، پلان خودش رو، تحصیلات خودمون رو دادن، چی خودمون، کلاس خودمون، به این چیزا او دیگه به این چیزا توجه نمی کنه. آه این میشه ولیجه طبق اون روایتی که هر چیه. حالا دست بیعت بده که بری باباتو بکشی، بیه دادم. یعنی حالا درست شد، منم نمیخوام تو باباتو بکشی، ولی دست بیعت میخواستم بدین تا این که بری باباتو بکشی باید پایشید باشی. همینی که تو نهج البلاغه هست که علاقت کن نامه رسول الله نقتل ابناءنا و عمامنا و آباءنا و اخواننا ما یزیدنا ذالکه الا ایمانن و تسلیمن. ما به خاطر پیغمبر، به خاطر دین همه کار کردیم، اصلا ما توجه نمی کردیم مقابلمون چیه. فهم مقابلمون توجه می کردیم که کافر یا کافر نه، همین داداشمون بود، بابامون بود، عمومون بود، همه رو می‌زدیم لطفار می‌کردیم به خاطر دین. و ما یزید و نازالک الا ایمانن و تسلیما، ما فقط ایمان و تسلیممون زیاد می‌شد به خاطر این طرز فکر. پیش پیغمبر بیان یک خطبه نهج البلاغه است که ما پیش پیغمبر بودیم و همه حرفمون این بود که جلومون کافر وایساد، الان به هیچ چیزی هم توجه نمی‌کردیم. بابامون بود، عمومون بود، داداشمون بود، ایناش دیگه بیخیال، به اینا توجه نمی‌کردیم و هیچی اضافه نمی‌شد الا ایمان و تسلیم ما توی این وسط اضافه می‌شد. این میشه ببینید این همین چیزاییست که نام مکتب و دقیقا قدرت مکتب تو آدم باید به وجود بیاد که به هیچی دیگه توجه نکنه الا فقط چی. حالا تو آیات بعدی تو خود سوره توبه هم همین معنا تکرار میشه. تو البته اونجایی که در قبال دین قرار میگیرن دیگه و یعنی اون چیزی که سوره لقمان هست و فلان اینها، اون حتی داره که اونجا در صدر آیه بحث پدر مادر والدین مشرکه، ولی میگه که خلاصه و صاحب هم فی دنیا معروف ها تصویت دینیشون رو گوش نده من جاهد ها که الان تو شکر بی مالک تلکه بی هرمون فلا تو ته هم خب صاحب هم فی دنیا معروف ها. حالا مشکلات دنیایی اینها رو مرتفع بکن، حقیقت حالا مسئله اقتصادی دارن، نمیدونم چی دارن، سرزدنی دارن، این چیزا در دنیا یک معاشرت معروفی با اینها داشته باشی، یک معاشرت معروفی با اینها داشته باش، ولی مثلا حالا اونجایی که در قبال دین قرار میگیرن مهمه، چون که ما اصلا فقط دین رو میبینیم. همین این کسی در قبال دین قرار بگیره پوستش رو میکنیم، اینجوریه پوستش میکنه. یعنی کسی در قبال دین قرار بگیره میخواد در مقابل دین حرکت بکنه و اینجا دیگه سراسیمه این توی نقطه. و عجب این آسمی مادرش راجع ولیجه و این خیلی بس به انحراف رفت و یه وقت فقط یه چیزی راجع این بحث چی بگیم تو همین آیات که ما کان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. مشرکین حق عمران مسجد ندارن، اینا حق ندارن که کار عمرانی مسجد انجام بدن، چه کار در حقیقت هیچ دست به مسجد نمیتونن بزنن. این پایگاه دینه، تو پایگاه دینه دست به مسجد نمیتونن بزنن، دست پایگاه دین. نه حق دارن تعمیرات بکنن، نه حق دارن هیئت و منا بشن، نه حق دارن که امور فرهنگی اونجا که حالا من روایتم بد نیست بخونم، امور فرهنگی اونجا رو به عهده بگیرن. مسجد اون پایگاه اصلی دینه، اونجا رو حق ندارن مشکین. منطقه ممنوع است براشون. شاهدین علی انفسهم بالکفر، وقتی که خودشون مقر به کفر خودشون، یعنی در حالت کفر، اینا معمولا شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین، بیشتر برای اون دنیاست، ولی اینجا برای همین دنیا اومده. این در ظرف ادای شهادت یک شهادت قولی یا فعلی دارن برای اون که مشرکین. اینجوری اینها هر چقدر شما بفهمید آدمای فلان میسا، اینها این پایگاه دین رو دورش باید خط بکشید، دست اینا ندید. یعنی هیچ گونه راه نفوذی برای اینها تو مسجد نذارید. و اینجا هم نشون میده اهمیت مسجدی که من یه موقع هم راجع به این بحثا صحبت شده بود. نه، شأن نزولش اینه که وقتی که دور قضیه خط کشیده شد که آقا اینا دیگه نیان مشرکین، چی یه ده همین هوسایی که ما الان داریم اون ما هم داشتن، گفتن آقا شما اینجوری که خط کشیدی دور مسجد الحرام که کسی نیاد، اینا کسی حق نداره بیاد تو مکه و مشرک حق نداره پاشو بذاره فلان، اینجوری کردین، خب یه سری مسائل عبادی اصلا اینجا شکل میگه، اصلا بحث عبادی که اینجا شکل میگرفت توش مشرکین هم میومدن مکه و اصلا یه حرمتی داشت که کرده خودش. و میدونید اینا از سراسر دنیا هم میومدن، فکر نکنید مثلا منطقه حجاز میرفتن مکه ها، نه اصلا از یمن و از فلان اصلا جریان ابرهه به خاطر این بوده که او در یمن خودش یه دونه مکه درست کرده بوده، چون که مکه واقعا به خاطر همین قضیهش اینجوری بوده که خیلی ها بهش به سمتش میانن و شهر مهاجر پذیری شده بوده، چون که شهر مهاجر پذیری بوده و اولا توریستی شده بوده شهر. خلاصه یوج و علیه سهرات و کل شهر کلی مسئله اقتصادی هم وارد مکه میشده به همین دلیل. خب اینا هم در حاشیه های مدینه، در حاشیه تمام مکه همه مشرک. اون موقع شما جن ابراهیم همین بوده که اومده بود یه مسجد یه دونه کعبه ساخته بوده و کسی کعبه شو تحویل نگرفته بوده، خیلی ها کعبه ساختن برای اینکه این اتفاق نیفته و خلاصه میاد و جریان سپاه ابراهیم میشه و میاد که این مکه رو درداغون کنه، که اون سپاه ابراهیم میشه داستان آمولفیل و حضرت عبدالمطلب و اون معرفت توحیدی حضرت عبدالمطلب که اینا هی میخوان اجداد پیغمبر رو خراب بکنن. یعنی که حضرت عبدالمطلب میبینید این چه ذهنیتی واقعا راجع به خدا و عنایات خدا، این ببین این دیگه کیه که در این شنیدید دیگه که شطورش میره بگیره، میان فکر میکنن مثلا ابراهیم میکنن اومده مذاکره بکنه سر من که میگن بابا من شطورم بیار شطورم شما ورزشینه، میگه بابا ما فکر کنیم تو بزرگ مکه اومدی اینجا مثلا چی بکنی، یا نه رب الابل ولی حاضر بیت رب بان من این مثلا این شطورم این خونه خودش صاحب داره. یعنی همچین آدمی بوده با همچین چیزی با همچین معرفت توحیدی که بعدش میاد به من سپاه ابره حمله میکنه، اصلا نه که سپاه ابره حمله میکنه، میان به عبدالمطلب میان بابا اینا مانده تو پشت کوه مکه الان حالا اینجا الان یه خیالی این باز داره میان بهش میگن یه داره این بره این بالا کوه ببینید یه اتفاقات چیزی میبینید یا نه، میان یه آره یه سیاهی از دور داره میان یه خوال بکنید اون صاحبش طریقت به کار خوش میکنه. در یه دقیقت این همون تنسخایی بوده که در دینهای حنیف ابراهیم بوده که مونده بوده و اجداد پیغمبر همه شون موحد بودن به خاطر همون دین حضرت ابراهیم که مونده بوده تو مکه. اینا به چی میگن حالا که شما دوره مکه رو اینجوری خط کشیدید عملا دارید مسئله اقتصادی مکه رو ضربه میزنید، خب چه اشکال داره خب اینا برن بیان باشن بالاخره تو مکه باشن، اینا زمینای اقتصادیه. بعد خود همین این که محل عبور مرور مکه خودش یه وجاهتی به مکه میده، وجاهتی باز دوباره به اسلام میده، وجاهتی یعنی همه هم دنبال مسئله وجاهت چی و هم دنبال مسئله اقتصادی خوده مکه و منطقه اسلام، یعنی داشتن به این هم فکر میکردن ندانش که گفتش اصلا مشک پولش اصلا حق نداره بیاد تو این چیلا، حق نداره سر این چیلا خرج بکنه. اینها مگه میشه کسی مسئله اقتصادیش ورود پیدا بکنه چیز دیگهش ورود پیدا نکنه؟ الان دیگه اصل پذیرفته شده تو مدیریته، مدیریت در نقطه ایه که پول هست و بعد وقتی که شما رو درگیر میکنن با پول و اولا یک عادتی رو برای شما میسازن پول، اون موقع است که شما ببینید الان فرض بکنید که همین الان چیپسای تهران رو بردارن تظاهرات میشه تهران، ممکنه یه چیزی باشه که هیچ نیازی هم نباشه ولی چون دقیقاً ملت رو دقیقاً عادت دادن به این متاع، خب همین اگه یه خفت همین قضیه رو بگیرن میبینید که یه تزلزلی به حجت یه جای ایجاد میشه، مثلا اون قیمت گوجه فرنگی در یه برهه‌ای که یادتون هست، ملتی که هیچ موقع دقیقاً گوجه فرنگی زمستونا نمیخوردن حالا سر یعنی به این خفت میافتن که سر قیمت گوجه فرنگی قوم نخوردن. همین راحتی میخواد کار من رابطه ملت با خودشون نه با دولت مردانش کار ندارم، ولی خودشون چه اینقدر نیق میزن قوم نخورد گوجه فرنگی کی زمستون گوجه فرنگی میخورد آن رو هم نخورد حالی مدتی نخورد گوجه نمیرید که رو به گوجه فرنگی بخورد. این که در حقیقت به این صورت اون وقتی که میگه پول مشکین رو نذار تو این چیزا چیز خرج بشه، به خصوص تو مراکز عبادی فرهنگی، اینا حق عمران این چیز رو ندارن، حق آبادانی مساجد رو ندارن، تو اینجا نباید ورود پیدا بکنن. خودشون هم ببینید خودشون رو اعتقادات خودشون میخواستن کمک بکنن. اینجاست که میگه اولائک حبطت اعمال. اینو برای چی شما میخواید کمک بکنید به بیت الله؟ برای چی میخواید کمک بهره مادی میخواید به یه طرح چیزی دارید میخواید بزنید اینجا؟ خب بی خود میکنید، یه طرح خاصی دارید اونجا روی مرکزیت اسلام طرح خاصی دارید پیاده میکنید. اگه میخواید که به واسطه این کار یه کار خوب کرده باشید، تو اصلا کار خوب نمیکنید. اولائک حبطت اعمالهم، این عمل حبته، عمل به درد تو نمیخوره هیچ موقع. این عمل اینجاست که فرق این نکته است. ببینید فرق است بین عمل و عامل. این فرق رو روایت قشنگ باز کرده، حتی گفته گاهی اوقات ما عمل رو دوست داریم، اصلا هیچ عاملش رو دوست نداریم. گاهی اوقات ما عامل رو دوست داریم ولی عمل از این عمل بده اون میاد. از این گوهر جانشون پاکه، یه کار زایه انجام میدن، خدا از این عمل بدش میاد ولی از این عامل خوشش میاد. گاهی اوقات هست که یه عامل عامل زایه ایه، تو یه عمل خوبی انجام میده، خدا میگه من از این عمل خوشم میاد ولی تو خوشم نمیاد. این کافی جلده ای صفحه 152 میگه ان الله خلق السعاده و الشقا قبل ان یخلق خلقه، فمن خلقه الله سعیدا لم یبغ طعما و ان عمل شرا، این آدم سعید رو و ان عمل شرا ابغ و عمله و لم یبغ طعما، از عملش بدش میاد، از خودش بدش نمیاد. آدم سعید هم کاری بعد انجام میده. و این کان شقیا لم یحبه ابدا و ان عمل صالحا احب عمله و ابغضه، این آدم شر رو آدم بد رو خدا از خودش خوش میاد ولی این عملش خوشش میاد. این تفاوتیه که بین عمل و عامل وجود داره. چون ممکنه هزینه طرف رو حساب تقرب الهی موهومی که فکر میکنه میخواد یه کمکی به دین بکنه، اون کمکی به دین میکنه متدینی از این کمک استفاده ممکنه بکنن، این عمل هم عمل خوب ممکنه باشه، به درد تو نمیخوره، حیفی که به درد تو میخوره. حالا کمک کرد به شیرخوارگاه همونه ولی به درد تو نمیخوره. پول رشوه رو گرفته کمک کرد به شیرخوارگاه همونه، خب به درد تو نمیخوره، به درد تو نمیخوره. عمل عمل خوبیه. این در حقیقت اینه که میگه پاشونو در حقیقت تو این قسمت پای مشرکین رو خواهد ببره از مسائل مراکز مذهبی و عبادی دین، پاشون پای مشرکین ببره. از اون طرف هم در حقیقت این تذکر میده که به درد شما هم خوشوار چی هزینه ها رو میخوای بکنی، این هزینه ها رو میخوای بکنی که بهره الهی ببری که نمیبری، این طرح دیگه داری، بی خود طرح دیگه داری اینجا. اینه که به حجت حالا تا همین آیه
تمام شده. اظهار کفر میکنه؟
بله.
فقط معتقده؟
نه.
آرومه؟
نه، اون موقعی که معترفن به کفر، معترف ظرف ادای شهادته، این معترفن به کفر دیگه، مراجعه به هم کافر هم معترف به کفرش هست. حالا اینا توضیح دادن که چه اعتراف عملی داره چه اعتراف قولی داره، به حجت اعتراف داری که من کافرم. اینا رو نزنید پولش هزینه میشه، حتی دین مانع میشه. اینی که دارن که کسایی که نه اینو بهتون گفتم یا نه، کسایی که از حتی این مشرکین و حالا مشرکین به خصوص نه این یهودی ها و اهل کتاب اینا، اینا میان متدین میشن، اینا رو هم گفتن که یه خورده حواستون جمع کنین، لا تأخذوا دینکم من مسلم اهل کتاب. اینا آدم غرب زده این، اینا از مسلمین این اهل کتاب چی نکنید، دینتون رو اخذ نکنید. اینو با یه چیزای قرقاتی میکنن بهتون میگن، خلاصه تو پاچتون یه چیزایی، خلاصه از اینا دین از اینا نگیرید. اینه که اینقدر ذوق میکنن که فلانی شیعه از فلان فیلسوف خارجی شیعه از شیعه شده فلان اینا، یا دینشون نبود اینو بگو کار خوبی کرد شیعه شده دستش درد نکنه و انشالله با ائمه محشور بشه انشالله. ولی دین ما از این آدم نمیتونیم بگیریم. خود پیغمبر میگفتن اینو، میگفتن دینتون از این جماعت نگیرید. مشرکین بدنی کلا فرهنگ نداشتن اونا، مشکل نداشت اصلا اومدن تو دین با فرهنگ شدن. خب بنده همینجا میگم کسی دینشو از این خارج رفته های چیزی نگیره، واقعا از اینا دین نگیرید. این خارج رفته هایی که میان اینجا یه سری از چیزام در... یعنی خارجی هایی هن که میان اینجا چیز یاد میگیرن و مثلا حالا مسلمان میشن شیعه میشن اینا بنده دیدمشون، اینا رو باهاشون صحبت کردم، واقعا رسوبات تفکرات گذشته خودشون تو ذهن خودشون هست و دین رو اصلا از این زاویه و منظر نگاه میکنن. خلاصه دین رو از این جماعت نگیرید. بله بله دارم لا تأخذ دین نکن مسلم اهل کتاب. اینم چرا میگن مسلم اهل کتاب، میگن مسلم این مشرکین، چون مشرکین فرهنگی نداشتن، فرهنگی چندانی نداشتن. نه اونا آدم های با فرهنگی بودن، منتها یه فرهنگ دیگه ای داشتن و اون رسوبات فرهنگی خودشون تو خودشون مونده. میگن از اینا دین نگیرید، نگیرید از اینا. خواستم دقیقا بگم از آهان کربن دین نگیرید. شاگرد علامه نبوده، نه خیر، شاگرد خیلی بوده. میدونم شاگرد، ببینید شاگرد همه بوده، از جیلسون و امیل بریه و از علامه گرفته تا یکی از به قول آقای دینانی یکی از پر استاد ترین فیلسوف های چیده پر استاد دیده ترین. بله خب نه چیزی گشته دیگه، اومده بحث کنه با علامه. من نمیخوام بگم حالی کنم خدمت نکرده یا چی فلان اینا، بله منتهای شما یه موقع میخواید دین بگیری، خب چرا از هانری کورن خود همین علامه میگیری؟ خب اشکال نداره، ببینید خوندن که اشکال نداره خوندن، شما یه موقع میخونید به دیده قبول، اونجوری نخونید خب اونجوری. خب مگه ما آقای مطهری و علامه طباطبایی اینا مثلا نداریم که مثلا آدم به هانری کورن بخونه؟ این خودش اگه چیز یاد گرفته باشه از خود اینا یاد گرفته دیگه، مگه این نیست؟ شما این نمیگید از خود علامه طباطبایی چیز یاد گرفته؟ گیرم که اطلاعاتش از علامه طباطبایی گرفته، خب خود علامه طباطبایی بخونه. اینها رسوبات اون حرفایی که از این طرف اون طرف طبیعی هم هستا. شما ببینید طبیعیه که کسی در حقیقت این همه حرف و حدیث شنیده و این همه گشت و فلان این چیزا و دوره های شدید و ضب و شدید و دفاع بوده نسبت به یه مرام یه مسلکی فلان ها، میبینید هنوز اون چیزا توش هست، هنوز اون خورد فرهنگی هایی که از این طرف اون طرف گرفته هنوز توش هست و دین رو از اون منظر داره نگاه میکنه. ببینید الان دوستان ما که میرن آمریکا تازه تو بدنه شیعه زندگی کردن، بزرگ شدن، تو حوزه ها درس خوندن، میرن آمریکا، میان الان که اومده واقعا انگار دقیقاً چیزی شده، مثل یه انار آبلنبو شده، واقعا شده انار آبلنبو. الان حرفایی که میزنه نه اونجوری مجاهده، نه اونجوری مبارزه، نه اونجوری چی، یه آدم تخلیه تخلیه که میگه من نسبت به همه چی شک دارم. نه ببینید آخه آدم چه توقعی دارید؟ میگین یه نصابی از ایمان اتا، خیلی آدم مؤمنی بود، خب الان رفته آمریکا، الان که داره پیاماش میرسه ایمیلش واقعا انار آبلنبوه. ماهایی که روز رفقای نزدیک او بودیم الان داریم تعجب میکنیم این چه نظراتی تو داری میدی، این چه، نه نظرات سیاسی، نظرات دینی اعتقادی. بالاخره تسلط اون فضا طرف واقعا سکولار میکنه، تسلط فضا سکولار طرف واقعا سکولار میکنه، نه ضد دین میکنه، چیکار میکنن؟ سکولاریزه شدن نه ضد دین شدنه، جدا شده، اصلا جدا شده دین از مقوله های او، جدا شده و از منظر بیدینی نگاه میکنه. ها میبینید این منظر، شما قرآن رو بخونید همه چی از منظر دین نگاه میکنه. شما این کسایی که تو بدنه شیعه بزرگ شدن میرن اونور آبلنبو میشن، حالا چه رسد به اونایی که اون طرف آبلنبو بزرگ شدن، حالا اومده این ور، حالا اومده این ور چهار تا کلمه هم یاد گرفته، خب دستت درد نکنه، دستم میبوسیم. بعدی که قرار نیستیم دینمون از این بگیریم، دینمون از خود همون ریشه که این رفته همون حرف رو خونده از همون بگیریم، دینتون از قرآن روایت بگیرید ببینید چه دینی در میاد. بله بله، سلمان فارسی هم بود، متأسفانه سلمان فارسی اولا جز از این معلوم نیست حتی چی باشه، مسیحی بوده باشه. خب سلمان فارسی جز از این بحثش اینه که آیا از این حنفا هست یا نیست، یا ببینید گیره مسیحی بوده، یک توصیه اجتماعیه، توصیه اجتماعی ناظر به خودشه، یعنی در ناظر فضا اجتماعی میگه آقا شما بی احتیاطی نکنید، توش یه سلمان فارسی هم اومد پیدا شد، ولی این کار بی احتیاطیه که شما دارید میکنید که بگید که نه من این کسایی که میان مسلمون میشن فلان اینا ببین چقدر فلان شدن که اومدن مسلمون شدن. بله یه عبدالله ابن سلام هم از این پیدا میشه، میدونی چقدر اینا ضربه زدن، میدونی ورقت ابن نوفل عبدالله ابن سلام، میدونی اینا چقدر به دلیل اینکه آدم های با فرهنگ و با کلاسی هم بودن اینا، اومدن هم مسلمون شدن، شروع کردن شدن جز قصه گوهای مدینه اینا تو زمان عمر، چون عمر هم یه شخصیت غرب زده بوده، عمر خیلی غرب زده بوده، میدونی که شخصیتا بسیار غرب زده بوده، و اصلا میشسته پای قصه اینا تو مسجد و قصه های اینا رو گوش میداده، یعنی خودش اصلا منصب قصه گویی را انداخته بوده تو چیز. وقت اینا میشن یه میبینید جامعه رو میگیرن، چهار تا طرف میاد چیز داره میشه استاد دانشگاه برکلی، بعد میاد مثلا واقعا از سر حسادت نیست، به اون به تمام مقدسات از سر حسادت نیست، استاد فلانچی میشه و میاد در داخلش مردم رغبت میکنن، چهار تا اسم هم قاطی میکنه به اینو، چهار تا اینا هم قرقاطی میکنه دین و تحویل شما، چهار تا آیه کنارش میذاره، میذاره اینا میذاره جلو شما، حالا یا بسم الله، حالا کی میخواد اینا رو درست بکنه، کی ما تفکیک میکنه، اینا میشه که میشه لا تأخذ دینکم من مسلم اهل کتاب، مسلم اهل کتاب، یعنی گیرن که یکی تو اینا هم استثناءاتی تو اینا هم در اومد که چون که واقعا استثناءاتن تو اینا، واقعا استثناءاتن. بله بله بله، یعنی شما ببینید تو لابلای کلام شما که اگه قدرت تشخیص داشتی بنز کافی که خب بیا شما روزانه دینتون از اون میگیرید دارید مباحثه میکنید، پس یا شما قدرت تشخیص هم ندارید، بعد میبینید چهار تا حرفای چیزی و اینها و اونا حرفاشون جوریه که بنیانه میبینید فکر رو یه های شخ میزنه میره جلو، یه های یه نگاه تاریخی تو احکام درست میکنن براتون، یه نگاه تاریخی تو احکام منجر به این میشه که شما رو تمام احکام تردید میکنید، یه نگاه تاریخی رو معارف درست میکنن، هیچ اشکال نداره خیلی معارف به صورت تاریخی شکل گرفته، ولی نتیجهی که رو شما میذارن الان همین مکتب در فرآیند تکامل رو شما کتابش رو ببینید، الان دیگه کبیرم چاپ کرد یه مدتی ما چیزش رو میخوندیم قاچاقیشو، خود طلبه خودمون مدرسی تو آمریکا اونجا نشسته یه نگاه تاریخی و اعتقادات کرده رو بحث امامت، شما این رو نه آدم های چیز فهم، عموم آدم ها همین عموم دانش شد بخونن تهش کفر و الهات در نداردش، از ته خوندن این چیز طرف کل اعتقادات شد نه بوشیده گذاشته کنار بیره، برکات خوندن همچی کتابی. این است که خیلی باید دقت کرد تو گرفتن دین از چی شده نه دیگه. بذاری چی تمام کنیم تو انشالله. یه روزه اهدقه یعقی هم بخونیم و اینجا یه نوزاد هم متولد شده یه تو این ساختمان. یه خورده اینو خاموش میکنیم که اون بچه اذیت نشه. چرا آقا خاموش کن. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما أحاط به علمك أيام شهادة إمام محمد باقر ابن الحسن أجرك الله في مصيبة جد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا ناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها تمهيلا به خدا همه این علما که یاد میگیریم همش پف شیطونه اگر به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا اگه این علما با دوستی اهل بیت خاتیم نشه به خدا هیچی به درد نمیخوره برم سر اصل برای دوستان دیوز عرض کردم مناقب ابن شهرآشوب تاریخ امام محمد باقر رو که می نویسه القاب امام رو ذکر میکنه باقر هادی شاکر امین یکی از القابی که نقل میکنه این لقب الشبیه توضیح میده اینو لأنه کان یشبه رسول الله خاطر این که این پیغمبر شبیه پیغمبر روایت کافی جابر ابن عبدالله انصاری آخرین صحابه پیغمبره پیغمبر بهش میگن جابر، تو یکی از اولاد منو میبینی، هم نام من اسمش محمده، شمائل شمائل من یبقر العلم، علم میشه کافد. جابر تا آخر عمر امام محمد باقر رو ندیده بود، نشسته بود تو مسجد مدینه، هی با خودش میگفت این روایت ها، میگفت یا باقر علی، یا باقر علی، یا باقر علی. اصحاب خیال کردن جابر داره هزیون میگه، گفتن جابر چی این داره میگه یا باقر علی؟ آخه من یه چیزی از پیغمبر شنیدم، یه هم نامی داره، خیلی شمائل شمائل پیغمبره، را میفته تو کوچه ها، یه وقت میبینه یه نوجوانی داره تو کوچه را میره، یا للعجب بچه اینه او پیغمبره، یا دور این بچه میگرده، ای نوجوان بیا این طرف رو ببینم، اون طرف صورت تو ببینم، تو اسمت چیه؟ یاد من محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالبم، میگیره بغل میکنه، میگه جدت رسول الله به سلام رسول، اما من یه شبیه پیغمبر دیگه میشناسم، های معلمی ها های این چشا رو ازش خواهش کنی برا محرم آماده بشن، آی هجدم زلجس، اگه یه ما بری جلوم هجدم محرمه، اگه تو این کوچه ها بگردیم این دم این قدیمی ها خدا رحمتشون کنه، جوانان بنی هاشم بیاییم علی را بر در خیمه رسانی، نانجی با اربن اربایا، کیا عجبه و نایاس، خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، کجا
بلیگان دار همه اولیا انبیا شب جمعه کربلا عرفه خدا اول به زائر ابی عبدالله نگاه میکنه آی حسین وجه خدا دیدم وجه خدا هست مرا آرزو وجه خدا ای عزیز روی حسین است دوبر آقا جا سلسله عشق را سلسله جان بان خداست سلسله عشق چیست موی حسین است و بس بریم کربلا غلام ابو ذر سیه چرده است اومد خدمت ابی عبدالله اجازه میدان بگیره آقا فرمودن بیعتم و برداشتم از تو قرار بوده عرف نزدیکه دارم میگم قرار بوده تو خوشی‌ها با ما باشی الان دیگه برو اینا با من کار دارن این عبارت مقتله قسم میخوره به خدا قسم روم سیاست مقامم پسته بوی بدنم بوی بدیه اما اگه شما بخوای دست منم به بهش میرسه اصرار کرد دل تماس کرد بالاخره آقا اجازه یه میدان دادن حالا هر کی میاد میدون یه جوری باید خودشو معرفی کنه بگه من کیم یکی میگه من بابام علیه یکی میگه من پسر حسینه اومد میدون کس و کار نداره صدا زد امیری حسین سلام الامیری بدونید مولا حسین آقا جان یا صاحب الزمان آقا عرف نزدیکه آیا منم میتونم داد بزنم امیری مهدی شما ظاهر ابی عبدالله التماس دعا داری بریم کربلا بوی بهشت خدا از حرمش میوزم بوی بهشت خدا بوی حسین است و همین و التماس دعا همه حاجت داریم در رأس همه حوائج فرج مولامون اربابمون عجب گریز قشنگی زدم، امام باقر نقله تو جریان کربلا، سه سال و شش ماه و ده روزه بودم. میخوام بگم یه سه ساله دیگه ایم تو کربلا بود. السلام علیکه یا سیدت الرقیه، دلم میخواد هرچی دارم. آخه عبور در سر بابا رو میخواد حرف بزنه با سر بابا، میخواد درد دل کنه. دلم میخواد تا جون دارم منت بابا بکشم. الهی من فدای اون لبای چوب خورده بشم. آی بابا 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 قربونه شاد بشم. نوشتن تا سر بابا رو دید اصل هیچی نتونست بگه، سه بار صدا زد ابا ابا ابا. یه وقت دیدن دیگه صدای رو غیه نیومد الحمدلله. من و این گریه ها الحمدلله شود یک بار در سجده بگویم رسیدم کربلا الحمدلله.
امال جمیع مشکلات تو سید، شوینده لون سیات تو سید، پیشی تو را چند فال بنا، جایی که سفینه تو نجا خرام. به سه ساله حسین مارا ببخش و بیام و قلب نازنین باب زمان از ناراضی و خوشنود بفرما. خدا در امر فرج امام زمان ترجیح بفرما، ما را از سربازان خاص امام زمان قرار بده. خدا مرزای اسلام، مرزای منظور، مریضه منظور، عاجلن و کاملن لباس عافیت ببوشان. این قلیل تم سلات ذخیره قبر و نیامت ما بگردان. خدا هر حض و مهره در هر جایی این عالم درو از نت امام آل و واصل بفرمان. مقام معظم رهبری همه خدمت بزاران اسلام انقلاب مید و منصورشون بدان. خدا همه منشتگان رفتگان در حقوق در مادر و عرب مالمون، همه سر صفره میکران قرآن اهل بید میمان بگردان. خدا موانع ازدواج و اشتغال مسکن جوانان به فضل و رحمت از پیش پای اونها بردان. خدا اصحاب شهدا حدیث آنی تر بگردان توفیق شهادت در رکام آقا بود مولا بود حجت ابن الحسن به زودی زود به ما نایت بفرمان بالنبی آله الفاتحة مع السلام
الله
الله الله الله